با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. فردا دوشنبه اول سپتامبر مهلت کارت‌های پی او آر مهاجران افغان در پاکستان خاتمه می‌یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می‌گوید که حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان این کارت‌ها را دارند. وزارت امور داخلی پاکستان اعلام کرده که پس از اول سپتامبر این گروه از افغان‌ها به اجبار به این گروه از افغان‌ها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد. اعتبار کارت های مهاجران افغان دو ماه پیش در 30 جون 2025 پایان یافته بود، اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرد. این مهلت در حال به پایان می رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته. کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان گفته که روز شنبه حدود 6000 مهاجر از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه وارد تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری های شانگهای به میزبانی شی جینگ پینگ و با حضور بیش از 20 رهبر جهان شرکت کند. این نشست تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و رهبران کشورهای چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت. پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی می‌کنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری کشورهای غیر غربی تبدیل شده. اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند و همچنین 16 کشور دیگر به عنوان ناظر یا شریک گفتگو با این سازمان همکاری دارند. این نشست در حال آغاز می شود که روز چهارشنبه پکن شاهد برگزاری یک مانور نظامی به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. حوثی‌های یمن تایید کردند که احمد غالب ناصر الرهبی صدر اعظمشان در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. خبرگزاری‌های غربی نوشتند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده بر گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران، الرهبی بلند پایه‌ترین مقام حوثی است که تاکنون کشته شده. بر اساس گزارش‌ها این حمله روز پنجشنبه گذشته انجام شده، اما کشته شدن او روز شنبه از سوی حوثی‌ها تایید گردید و این گروه بلافاصله هشدار دادند که انتقام خواهند گرفت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. و اینکه در سلسله رقابت سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم به میدان خواهند رفت. این بازی دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان در استادیوم کرکت شارجه آغاز میشه. تاکنون در این مسابقات یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو بازی را پاکستان برده است. تیم افغانستان همچنین سه شنبه همین هفته دومین بازی خود را در برابر پاکستان انجام خواهند داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی 251 مورد قتل‌های هدفمند و مشکوک را در افغانستان مستند کرده. در همین حال بستگان یکی از افرادی که به گونه مشکوک در افغانستان به قتل رسیده میگه
بهانه به یک توطیه به یک دسته از بین میبرند و شهادت میرسانند. همین دوستان ما در زندگی خودشان ادامه بده به زندگی عادیشان، اما متاسفانه رفتن نامشان میمونند و افراد ناشناخته به شهادت رسانند.
در این برنامه خواهید چنید که نظرسنجی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 92% افغان‌ها از آموزش دختران حمایت می‌کند و این در حالی است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد. یکی از دختران محروم از آموزش میگه:
طالبان نیست که ولی جدی
طالبان نمیتوانند خواسته های مردم را نادیده بگیرند. باید به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار داده شود.
و از جهان هم صدر اعظم و چند تن از وزرای حوثی ها در یمن در حمله هوایی اسرائیل به صنعا کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز یک شنبه نهم سنبله سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. سازمان حقوق بشری رواداری از افزایش قتل‌های هدفمند، فراقضایی و مشکوک در 6 ماه نخست سال روان میلادی خبر داده. این سازمان در گزارش تازه منتشر شدهش موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب پذیر را در افغانستان مستند ساخته. در این حال برخی از شهروندان کشور در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز به روز بحرانی تر میشه. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری اعلام کرده است که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی 251 مورد قتل هدفمند، فراقضایی و مشکوک در افغانستان را مستند کرده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش را نشان می دهد. این سازمان در گزارش که روز شنبه 3 آگست تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2025 در افغانستان منتشر کرده افزود است که در میان قربانیان 219 مرد، 20 زن و 12 کودک شاملند که توسط طالبان و افراد ناشناس کشته یا زخمی شدند. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با منابع متعدد محلی و نهادهای ملی و بین المللی در 32 ولایت کشور تهیه شده، موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب پذیر مستند گردیده است. بر پایه یافته‌های این گزارش، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که به همکاری یا عضویت در گروه‌های مخالف طالبان متهم شدند، همچنان هدف قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه قرار گرفتند. شماره از شهروندان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کنند که اعضای خانواده آنان که از نظامیان حکومت پیشین بودند برخلاف فرمان عفو عمومی رهبر طالبان به قتل رسیدند. یکی از بستگان قربانیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
اینا با کدام عفوی پایبند هستند؟ کسایی که به عفوی زیر پرچمشان هم که زندگی میکنن به یک بهانه، به یک توطئه، به یک دسته از بین میبرند و شهادت میرسانن. همین دوستان ما در زندگی خودشان ادامه بده به زندگی عادیشان، اما متاسفانه رفتن نامشان میمونن و افراد ناشناس به شهادت رسانن.
پیش از این هم شماره از نهادهای بین المللی درباره قتل‌های هدفمند و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری کارمندان حکومت پیشین توسط طالبان گزارش داده بودند، اما طالبان همواره با رد این گزارش‌ها تأکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند هستند. در گزارش 55 صفحه‌ای سازمان رواداری همچنین به محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان پرداخته شده و آمده است که آنان در 6 ماه نخست سال 2025 نه تنها به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود برای محروم ساختن زنان از حق آموزش، کار، رفت آمد آزادانه و دسترسی به عدالت ادامه دادند، بلکه این محدودیت‌ها را به گونه‌ای سازمان یافته‌تر تشدید کردند. این سازمان می‌گوید به دلیل اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، تبعیض علیه زنان و دختران گسترده‌تر شده و رفتار طالبان نمونه روشن تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. در همین حال شماره از دختران محروم از آموزش نیز در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان بر زنان هر روز شدیدتر می‌شود. یکی از آنان که نخواست نام ذکر شود میگوید:
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است، کنار از این قوانین بسیار دشوار دیگر هم بر ما طرف هم گروه امر بالمعروف تعیین شده که واقعا زندگی را به دخترای افغان دشوارتر می‌سازد. ما نمیتونیم با پوششی که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم و یک حجاب اجباری بالای تمام دختران افغان تعیین شده. ما نمیتونیم بدون محرم از خانه بیرون شویم که واقعا این مشکل ساز است و شرایط زندگی را بسیار مشکل ساخته.
سازمان رواداری در ادامه گزارش خود شرایط تبعیض آمیز کار زنان، چالش های دسترسی به خدمات صحی و درمانی، نقض حق رفت آمد آزادانه، عدم رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و نبود عدالت در این زمینه را نیز به تفصیل بررسی کرده است. این گزارش علاوه بر موضوع قتل های هدفمند، فراقضایی و مشکوک و نقض حقوق زنان، به نقض حق حیات، بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی، نقض کرامت انسانی، سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محدودیت در مستندسازی این موارد نیز اشاره کرده است. با این حال سازمان رواداری از طالبان خواسته است که به نقض حقوق بشری در افغانستان پایان دهند و به تعهدات بین المللی در این زمینه عمل کنند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان را در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو ساخته، از مبارزات عدالت‌خواهانه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران افغان حمایت کند و در این راستا اقدامات عملی روی دست گیرد. رادیو آزادی تلاش کرد در این باره نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. مقامات طالبان اما بارها گزارش های مشابه را رد کرده و آن را پروپاگند علیه حکومتشان خواندند. آنان تاکید می کنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، شما میتونین که برای خواندن خبرهای بیشتر هم سن بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 92% افغان‌ها از آموزش دختران در افغانستان حمایت می‌کنند. این نهاد در روز جمعه در اعلامیه گفته که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در قریه‌ها و شهرها در سراسر افغانستان مصاحبه شده. این در حال است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در 4 سال حاکمیت طالبان همچنان به حال خود باقی است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً گفته که روند بررسی اجازه آموزش دختران هنوز هم ادامه دارد. تعداد از دختران محروم از آموزش تاکید می‌کنند که طالبان نباید خواسته های مردم را نادیده بگیرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با اساس نتایج یک نظرسنجی تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا انومن، 92% افغان‌ها از آموزش دختران در مقطع متوسطه حمایت میکنند. یو انومن روز جمعه 29 اگست در اعلامیه گفته که یافته های آنان نشان میدهند که در مناطق شهری 95% مردان و زنان و در مناطق روستایی 87% مردان و 95% زنان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران هستند. در اعلامیه آمده که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در سراسر افغانستان مصاحبه انجام شده است. در ادامه با نقل از سوزان فرگوسن، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد، آمده است که دختران همواره نخستین پیامی که با ما در میان میگذارند بیان علاقمندیشان به آموزش است و فقط میخواهند که فرصت آموزش برایشان فراهم شود. خانواده هایشان میخواهند که دخترانشان آموزش ببینند، زیرا آنان میدانند که آموزش زندگی یک دختر را تغییر میدهد، آن هم در کشوری که نصف از افراد آن زیر خط فقر زندگی میکنند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما با تاریخ 16 ماه اگست بر رسانه ها گفته بود که روند بررسی اجازه آموزش دختران جریان دارد و با گفته او این مسئله نیاز به جواز شرعی دارد. اما شمار دختران محروم از آموزش میگویند که طالبان اراده ندارند تا دختران علوم عصری را فرا بگیرند. یکی از این دختران باشنده شهر کابل که میگوید قبل از آمدن طالبان دانش آموز صنف 11 بود و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
دوی اصلی هدف دیم.
هدف اصلی آنها جلوگیری از آموزش دختران است، اما مردم افغانستان در هر زمینه به زنان نیاز دارند، باید اجازه آموزش داده شوند. خواست ما این است که دیگر با احساسات ما بازی نکنید.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر خانواده های افغان بیش از هر زمان دیگر به اهمیت آموزش پی بردند و طالبان نباید خواسته های مردم را نادیده بگیرند.
طالبان نمی توانند خواسته های مردم را نادیده بگیرند. باید به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار داده شود. افغانستان در حال حاضر به آموزش دختران بسیار نیاز دارد و طالبان باید با توجه به این نیاز درهای هر نوع آموزش را برای دختران باز کنند.
طالبان بارها گفتند که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بسته و محدودیت‌های را از جمله در بخش کار زنان وضع کردند. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که بر اساس یک نظرسنجی جداگانه تلفنی در ماه‌های جولای و آگوست سال جاری 97% زنان گفتند که ممنوعیت کار آنها توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی زندگیشان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین بیش از نیمی از سازمان‌های امدادرسان در افغانستان گفتند که این محدودیت بر رسانیدن خدمات حیاتی به زنان و دختران تاثیر گذاشته است. زنان سازمان ملل متحد افزوده که با وجود محدودیت‌های شدید 40% زنان افغان هنوز آینده برابر و بهتر را ممکن می‌دانند. 3/4 زنان وضعیت روانی خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند و بیشتر آنان گفتند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های خانواده و جامعه ندارند. در ادامه آمده که مشاوره هایی که در ماه جون سال جاری توسط بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت آیوم انجام شده است، 14% زنان در افغانستان گفتند که یک بار در هفته از خانه بیرون می شوند و فقط 41% زنان گفتند که حداقل روز یک بار از خانه بیرون می روند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلبی از جهان را شنونده باشید. گروه حوثی ها در یمن اعلام کرده که احمد غالب الرهوی صدر اعظم ایشان و شمار از وزرای این گروه در حمله روز پنجشنبه اسرائیل به صنعا پایتخت یمن کشته شدند. در بیانیه این گروه که روز شنبه منتشر شده آمده که شمار از وزرا و همراهان آنها نیز در این حمله زخمی شده که وضعیت جسمی برخ از آنها وخیم است. بیانیه حوثی‌ها درباره هویت وزیرانی که در حمله اسرائیل کشته و زخمی شدند توضیح ارائه نداده. الرهوی از ماه آگوست سال 2024 به عنوان صدر اعظم حکومت حوثی‌ها فعالیت می‌کرد. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه بر صنعا پایتخت و بخش‌های دیگر از یمن تسلط دارد، اما از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان حکومت رسمی این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها ساعت بعد در یک سخنرانی تلویزیونی تهدید کرد که انتقام مقام‌های کشته شده این گروه از اسرائیل را خواهد گرفت. او به شرکت‌های خارجی هشدار داد پیش از آن که دیر شود اسرائیل را ترک کنند. اردوی اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای هواییش حمله هدفمند به یک موضع نظامی حوثی‌ها در منطقه صنعا انجام داده. شبکه تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیل گفته که شخصیت‌های سیاسی ارشد حوثی‌ها هدف این حملات بودند. حوثی‌ها بارها در طول جنگ با اسرائیل علیه حماس در غزه راکت‌های به سمت اسرائیل شلیک کرده. این گروه میگوید که حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می شود.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. فردا مهلت برای مهاجران افغان در پاکستان که کارت‌های پی او آر دارند پایان می‌یابد. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد بیشتر در مورد پیامدهای زیانبار تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج قریب الوقوع افغان‌های دارنده کارت پی آر و بازگشت اجباری آنها هشدار دادند. این کارشناسان از حکومت پاکستان خواستند که اخراج‌ها را فوراً متوقف کنند و به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارند. همکار همایون آرش همایون در مورد با ملیحه افضلی، نویسنده و فعال حقوق زنان در پاکستان گفتگوی داشته و نخست در مورد وضعیت زندگی مهاجرین افغان در پاکستان پرسیده و خصوصا کسانی که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند.
وضعیت زندگی افغان ها در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرند که نه آیندهشان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشند. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتداییشان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامشی روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیلی فرزندانشان در ابهام است. و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می‌نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن به انتقال کشور سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سیوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارن. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمی شناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمی ده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم می کنند. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف آمریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر به پایه تحمل موقتی می گذارد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدند که امروز نمیخواهند دوباره برگردند؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان‌ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش‌هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده‌های ما را به خطر می‌اندازد، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغان‌هایی که در گذشته فعالیت اجتماعی مدنی رسانه‌ای داشتن. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود ندارد.
خانم افضلی، انتظار شما از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به شمول کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی با ویژه کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است که لطفاً سکوت نکنند و به صورت جدی‌تر مسئولیت انسانی و قانونیشان را ایفا کنند، چون ما سال‌هاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر می‌بریم و هر روز ما شخصاً خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم و از نهادها می‌خواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشند، حمایت‌های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسونه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوزم فراموش نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که در شماره از ولایت افغانستان تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه های کوهستانی صورت میگیره. این تلاش ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده. یکی این جوان کی است، در کدام ولایت این فعالیت را انجام میده و چگونه این کار انجام میده، جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که با صدای خودش شروع میشه.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت در ما و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمانی زمین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارسها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وایره در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او میافزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب‌الله نجفی‌زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه‌اش فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل‌ها، چراگاه‌ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی‌زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تأکید می‌کند.
آقای نجفی‌زاده برای جلوگیری از تخریب خاک ضایعات ها با خوش‌سالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته